سرخط چند خبر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده رهبران طالبان را با تعیین پاداش بزرگتر از بن لادن بر آنان تهدید کرد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که توافقنامه دهلیز زمینی سال 2022 میان کشورهای آسیای میانه و چین با افغانستان تمدید شده است. وزارت خارجه ایران گفته است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف پیگیری منافع ایران صبح روز یکشنبه وارد کابل شد. در برنامه روایت امروز در مورد مسئله اجرات قانونی حکم بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین المللی جنایی با مهمان بحث میکنیم. بیننده و شنونده این برنامه باشید. با سلام خدمت بیندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز. به برنامه امروز ما خوش آمدید. در برنامه باز هم به یکی از موضوعات مطرح در افغانستان میپردازیم که دو مهمان خوبم داریم. امیدوار هستم که تا نیم ساعت دیگه به میزبانی ما مهمان ما باشیم و این برنامه را تا آخر گوش کنید. نخست توجه کنید به چند خبر. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با انتقاد شدید از طالبان در افغانستان گفته است که اگر این گروه شمار بیشتر شهروندان آمریکا را گروگان گرفته باشد، باید پاداش بزرگی بر رهبران ارشد این گروه گذاشته شود. روبیو روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همین اکنون شنیدم که طالبان شمار بیشتر آمریکایی‌ها را نسبت به آنچه که گزارش شده نگه داشته است. اگر این واقعیت داشته باشد، ما باید فوراً انعام بسیار بزرگ بر رهبران ارشد آنان یا طالبان بگذاریم، شاید انعامی که بزرگتر از آنچه که بر بن لادن گذاشته بودیم باشد. هرچند روبیو مشخص نکرده که چند شهروند آمریکا نزد طالبان گروگان هستند، اما بر بنیاد گزارش رسانه‌های آمریکایی هنوز هم جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی دو شهروند دیگر آمریکا در افغانستان زندانی هستند. وزارت خارجه ایران گفته است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف پیگیری منافع ایران صبح روز یکشنبه وارد کابل شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیام در صفحه اجتماعی ایکس نوشته سفر امروز آقای عراقچی به کابل در چهارچوب سیاست همسایگی و در راستای ماموریت ذاتی وزارت امور خارجه برای پیگیری منافع ملی کشورمان از طریق تعامل و چاره‌اندیشی در مورد علایق و نگرانی‌های مشترک است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که هیئت ایرانی به رهبری وزیر خارجه این کشور با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه ملاقات کرده و دو طرف روی موارد مختلف به ویژه روابط دو جانبه میان دو طرف صحبت کردند. در جریان بیشتر از 3 سال گذشته این نخستین سفر یک مقام بلندپایه حکومت ایران به کابل است. شمار از صرافان در کابل میگویند که کم از کم از یک هفته به این سو بار دیگر ارزش دلار در برابر پول افغانی افزایش یافته و در حال حاضر یک دلار آمریکایی نزدیک به 80 افغانی تبادله می شود. برخی از صرافان که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند به صدا آمریکا گفتند که پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک‌های خارجی کشور را تعلیق کرد، ارزش دلار در برابر افغانی به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافت. به گفته یاران پیش از این یک دلار آمریکایی در کابل بین 72 تا 73 افغانی تبادله می‌شد. همزمان با افزایش بهای دلار در برابر افغانی، بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان گفته است که این بانک ذخایر ارزی کافی دارد و قرار است که از آن برای تثبیت قیمت افغانی استفاده کند. پایان اخبار. به برنامه روایت امروز باز هم خوش آمدین. در برنامه ما امروز به مسئله الزامی بودن حکم بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین المللی جنایی و کنش ها و پیامدهای چنین حکم برای مردم افغانستان به ویژه زنان افغان مورد بحث قرار میدهیم که مهمانان خوب داریم که آقای عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر و خانم تهمینه سالک فعال حقوق زنان و آموزش با ما هستند و برنامه ما خوش آمدین.
تشکر.
تشکر. نخست خانم تحمینا، شما یکی از کسایی بودن که در با در قسمت درخواست حکم بازداشت دو نفر در حضور داشتین. به نظر شما این درخواست یک دستاورد برای زنان افغان حساب میشه؟
اول با سلام و احترام به شما و به بیننده های عزیز ما و به مهمان گرامی دیگه ما که همراه ما هستن. دوم، واقعا تبریک میگم، این خبر خوش که از افغانستان در مورد افغانستان به ما رسیده و این شخصا خودم و تمام زنایی که همراهشان با تماس هستیم داخل کشور و خارج کشور زنای افغان استقبال میکنند و البته که یک دستاورد بسیار بزرگ به زنای افغانستان است. بخاطر اصلا امین خبر بحث موضوعی که طالبا در آینده مثلا رئیس یک حکومت شناخته شوند اصلا بحث قطع میشه، بخاطر که ممالک خارجی اروپایی اصلا نمیتونن وقتی که رهبر خود یک گروه از طرف، البته نگفتن امانه که تابال در حد درخواست است، اما من مطمئن هستم که به زودی میشنویم که حکم گرفتاری صادر شود و میشه. پس
البته که بله، تشکر. آقای رفیع، شما هم به برنامه خوش آمدین. نخست از شما بپرسیم این موضوعی که فعلا تصمیم گرفته شده که دستور درخواست صدور حکم بازداشت دو تا رهبرا را صادر کردن، به نظر شما چرا تبعیض و آزار سیستماتیک در زمینه جنایت بشری قرار دادن؟
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بیننده های محترم شما و مهمان گرامی برنامه. ما فکر میکنم که یکی از بحث آزار و اذیت و تبعیض سیستماتیک قبلا هم از نقطه نظر تعریف اپارتاید یک جنایت جنگی بوده و چون در افغانستان برای اولین بار تجربهش علیه فقط یک قشر اجتماعی خاص یعنی خانم‌ها صورت میگیره، برای اولین بار است که اپارتاید جنسیتی به اصطلاح جندر اپارتاید مسئلهش مطرح میشه، چون این کیس بسیار یک کیس خاص برای افغانستان است و این کیس خاص افغانستان ناشی از طرز تفکر و طرز بینش و نگرش و اندیشه طالبانیه که حتی با ابتدایی ترین ارزش های بشری، ارزش های انسانی و حتی ارزش های جامعه دینی در یک تضاد است اتفاق افتیده. قرائت طالبان از تفسیر دینی هم متاسفانه برخلاف تمامی آموزه های شرعی و آموزه های اسلامی است که یک اندیشه، یک انگیزه بسیار شدید سیاسی و فکر قبیله‌ای در درون نظام سیاسی طالبا داره. به اون لحاظ مطرح بودن یک نوع به اصطلاح شکنجه روانی، اجتماعی، سیاسی و حاشیه کشیدن زنان و از یک طرف، و از طرف دیگه هم نقض بسیار سریع تمامی اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوق زنان، حتی حقوق طبیعی انسانها به خصوص از زنان خیلی مشخص توسط طالبا صورت میگیره، یک جنایت بسیار بزرگ بشری است. یعنی وقتی زن صحبت نتانه، صدایش به اصطلاح شنیده نباید شود، راه رفتنش باید دیده نشود، در انظار عامه دیده نشود، این نقض سریع حقوق طبیعی است. یعنی یک نفر حق زندگی ندارد و فکر نمی‌کنم که اسلام در کدام جای، در کدام تفسیری از تعالیم بسیار عالیش همچون یک ادعایی را بتونه به اصطلاح بگوید که روایت طالبانی یا روایت قبیلهی طالبا از اسلام متاسفانه همونطور یک روایت ترسیم میکنه. به نظر من به هیچ وجه در زمان کنونی ما که انسانها دارای ارزش مساوی هستند، انسانها دارای رول مساوی و نقش اجتماعی مساوی در جامعه بشری امروز هستند و جامعه جهانی و جامعه بشری امروز مرهون کار ممتد و پیگیر زنان در طول قرنهای گذشته بوده، امروز اینا باید به حاشیه کشیده شوند، حذف شوند و از جامعه به اصطلاح دور رانده شوند. این تصور یک تصور بسیار غیر انسانی است و همون خاطر است که اپارتاید جنسیتی به عنوان یک بحث جنایت علیه بشریت حساب میشه. یعنی جنایتی که شما یک گروه بسیار بزرگ نسلی را یا یک گروه بسیار بزرگ ژنتیکی را یا یک گروه بسیار بزرگ اجتماعی را از حق زندگیشان محروم میسازین. مثلا میگن که گپ نزن که صدایت عورت است، دیده نشوی که صورتت عورت است، راه نروی که صدای پای شنیدنش عورت است، درس نخونی که حضور تو در جامعه عورت است. این فکر میکنم که با هیچ نوع تفسیر یا به اصطلاح با هیچ نوع تحریر قابل به اصطلاح پذیرش نیست و منطقی نیست که ما بتونیم این را ثابت بکنیم. یعنی از حق طبیعی محروم کردن است. این برای اولین بار است که در تاریخ بشریت زنان در افغانستان نه تنها از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محروم میشن که از حق طبیعی هم محروم میشن. حقی که غیر از خدا هیچ کسی حق نداره در او دخالت کنه و زندگی یا حیات را که خداوند داده به عنوان یک ودیعه و یک تحفه الهی است، متاسفانه از این زنها محروم میشن در افغانستان در یک روایت طالبانی، در یک روایت محدود سیاسی به اصطلاح پندار بسیار وحشتناکی که حتی گروه های از درون خود طالبان هم با این مخالف هستند.
بله.
شما عملا این اختلاف هم میبینید.
بله آقای رفی، بیشتر با شما صحبت میکردیم. همچنان خانم سالک، ریچارد بنت در صحبتی که با صدای آمریکا داشت که اقدام بسیار مهم و اقدام کانکریت برای یادی و قزنا و تامین عدالت بر مردم افغان میدانه. آیا شما با خصوص گروه های مدافع و قزنان انتظار دارین که همچو تصمیم بر رفتار و تا سیاست های طالبان تاثیرگذار باشه؟
این واقعا یک قدم بزرگ است و من مطمئن هستم که با سیاست های خارج از کشورهای بین المللی، کشورهای اروپایی، آمریکایی خصوصا تاثیر مستقیم می داشته باشه. البته کشورهای مانند روسیه، چین و اینا حسابشان جداست، اما کشورهای دموکراتیک اونا مجبور هستند که باید در روند ارتباطات که تا حال با طالبان داشتن این یک عادی سازی روابط را که فیلش نمید 3 سال آخر در جریان گذاشته بودن و شاید ترس از این ما داشتیم که این روابط که اینا دارن با طالبان و فوکس شدید به می بود به حساب جلسات هم رای طالبان می گرفتن. مثلا جلسات دوحه که از طرف خود ملل متحد سه جلسه شد که به اون طالبان هم دعوت شده بودن. این همش یک ترس بسیار بزرگ که پیش ما همه ما بود که خلاصش امو آخرش این نشد که طالبان را اینا به رسمیت بشناسن. اما وقتی که خود دادگاه بین المللی بیایه و بگویه که مثلا رهبر این گروه جرم به حساب سیستماتیک کرده در علیه زنها، مطمئنم که تاثیر می داشته چه در پولیسی های کشورهای ما دایش هستیم. حتی اگر سیاست مدارا فرض کنیم نادیده بگیرن یا فرض کنیم که ارتباطات ادامه بدن، شهروندانشان نمیگذارن به خاطر از غریبانشان میکره و سوال میکنه و این نتیجه میده به حساب وقتی که انتخابات باشه. مطمئنن یعنی من مطمئن هستم که از بعد از این بیشتر کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی یا خود آمریکا متوجه شدن که از این که اینقدر فوکس که تا حال طرف طالب بوده، این باید بیارن طرف خانوما، طرف زنا، طرف مردم افغانستان و باید اینا حمایت شد، باید اینا تقویه شدن و باید طالب آینده افغانستان نباشد. پس این و راستش بگویم به چند ماه آخر است که ما خبرهای خوب و خوش میشنویم. یک شروع آغاز خوب است. مثلا این 4 مملکت که افغانستان میخواد به محکمه بکشن یا مثلا این که تابال طالبا به رسمیت شناخته نشده یا که پارلمان اروپا سال قبل در ماه سپتامبر جندر آپارتاید به حساب رسمیت شناخت و قطعنامه صادر کرد که باید جندر آپارتاید. پس همش یک شروع یک از این حتی روابط طرف طالباز و یک تبدیل تمرکز که تا حال بیسار مثبت بوده و طالب از این به باد منفی میکنه. مطمئن است آخرش آزادی زنهای افغان افغانستان میباشه.
بله تشکر خانم سالک. آقای رفی، طالبا درخواست صدور همچه حکم تقبیه کردن، رد کردن. به نظر شما صدور حکم به تنهایی میتونه که تضمین کننده دستگیری رهبرای طالبان باشه یا که بستگی به کشورهای عضو همی محکمه بین المللی جنایی داره؟
البته من نفس خود صدور درخواست صدور حکم نفسش بسیار شجاعانه و خیلی مناسب و در یک فرصت بسیار طلایی برای افغانستان اتفاق میفته. یک فرصتی که زنان افغانستان واقعا احساس میکنن که حق زندگیشون نباید سلب شود. یک فرصتی که زنان افغانستان احساس میکنن که در جهان فکر انسانی هنوز زنده هست و هنوز به خاطر انسانیت اندیشیده میشه و این مسئولیت انسانی هر انسان است که باید به خاطر حقوق زنان توجه شود و کار شود و فکر شود و حق زندگی از اونا حسب نه به اصطلاح برشون داده شود. اما یکی برنامه چقدر عملی میتونه باشه وابسته به بحثایی است که سیاست در جهان چگونه تطبیق میشه. ما متاسفانه برای فک محکمه های عدالت انتقالی و بخصوص در محکمه بین المللی جزای یا ICC در گذشته هم متوجه بودیم که بحث ها بیشتر بحث های سیاسی بوده. مثلا هر وقت در افغانستان انتخابات صورت میگرفت، باز یک گروه به نام جنایتکار جنگی شناسایی میشد و علی از اونها اعلامیه داده میشد تا یک کم سر و صدا در داخل افغانستان ایجاد شده که اونا به اصطلاح تجهیز شوند یا به اصطلاح عاجز شوند و به اصطلاح برند یک گوشه ها کنار بخزند. اگر این اقدام محکمه یک اقدام سیاسی نباشه، واقعا انسانی باشه و پیامد حقوق بشریش مهم باشه، یا به اصطلاح یک گمشده مردم افغانستان که او عدالت است در توانی با عدالت باشه یا بر تطبیق عدالت باشه، به نظرم یک گام بسیار بزرگ انسانی است و تمامی نهادهای بین المللی کشورها مسئولیت انسانیشان و مسئولیت سیاسی اجتماعیشان همی است که در این شرایط به خاطر عدالت در افغانستان تلاش بکنند. ما 5 دهه از قربانی بیعدالتی هستیم و تصادفاً بیعدالتی توسط کسان صورت میگیره که یک مرتبه مرتکب میشن یا به اصطلاح مرتکب جنایت هستن، یک دفعه حاکم هستن. یعنی یک دفعه دور اولشان میاد، شما دیدین مجاهدین دور اول و دور دوم داشت، طالبا دور اول و دور دوم داشت، مثل که در گذشته ها ما پادشاه داشتیم، پادشاهی امیر شیرعلی خان دور اول و دور دوم، تقریبا اینا مت یک تکرار جنایتکارا در صدر بحث ها میآیند. و این متاسفانه اگر به همین اساس سیاسی یک برخورد سیاسی باشه، بسیار پیامدهای بد دیگر خواهد داشت که مردم نسبت به عدالت و نسبت به موقف جامعه جهانی بسیار بدگمان خواهد شدن و حیثیت را که جامعه جهانی از نقطه نظر معیارهای بین المللی داره این بسیار زیر سوال خواهد برد. امروز ما مسئولیت داریم که به خاطر انسانیت فکر کنیم، به خاطر حق انسانی بشریت که امروز در سطح جهان به اوج خود میرسه، به اوج شکوفایی میرسه، ولی در افغانستان در قعقرا رفتن میره. این تنها زنان نیست که مردم، وضعیت زندگی مردم در افغانستان در قعقرا است. هرچند زنان یک قربانی بسیار مستقیم این جنایت هستند، جنایتی که هیچ نمیشه با الفاظ رو یاد کرد، کلمات مثل جندر اپورتایت یا با اصطلاح مجازات زنان هیچ نمیتونه این را تشریح کنه که واقعا شما فکر کنید که از تمام حقوق، یعنی حقوق انسانی، حقوق اجتماعی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی خود محروم بودن، حالا از حقوق طبیعی هم محروم میشن. یعنی اینا حتی دیگه شاید گفته شده که دیگه حق نفس کشیدن هم ندارین، دیگه باید نفس هم نکشید، دیگه باید فقط یک نفس مونده که یعنی حق نفس کشیدن دارن زنان. روز احتمالاً رو اگر یک کمی دوام بکنه این وضعیت، شاید حق نفس کشیدنشان هم گرفته شود، چنانچه که عملاً در بسیاری از خانه های حق نفس کشیدن گرفته شده. شکنجه که امروز در پشت دروازه بسته، در پشت دروازه های بسته علیه زنان است، ما فکر نمیکنم که ما بتونیم تشریح کنیم در پشتی برنامه کوچکی که شما دارین، جنایتی که علیه زنان در افغانستان در طول قرنها صورت گرفته و فعلا این جنایت به صورت بسیار واضح و آشکار برای اولین بار در یک نظام سیاسی قانونمند میشه. شما این جنایت بزرگ بشریت، ضد بشریت رو ببینید که یک جرم بسیار وحشتناک در یک نظام سیاسی قانونمند میشه. یعنی یک 50% یا 56% از نفوس یک کشور به صورت قانونمند از تمامی حقوق انسانیشان محروم میشه.
بله، تشکر آقای رفیع و خانم سالک، با ما باشین بعد از وقفه کوتاه.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
به برنامه روایت امروز باز هم خوش آمدین. مهمانان ما آقای عزیز رفیع، فعال جامعه مدنی، و همچنان تحمینه سالک، فعال حقوق زن هستن که بحث ما در مورد الزامی بودن حکم بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین المللی جنایی است که همشون صحبت میکنیم. خانم تحمینه، سوال بعدی ما، طالبان فکر نمیکردن که اعتراضات خود جوش زنان ها را به محکمه بین المللی جنایی بکشانه، آیا این یک گام بسیار مهم و مانع بر اسم شناختن طالبان میشه و همزمان بر شناختن تبعیض جنسیتی به طور رسمی که در حقوق بین المللی تعریف نشده کمک میکنه؟
اولش خب واقعا جایش هست که از تلاشای خانمایی که در افغانستان سر بلند کردن در کوچه ها آمدن و به قیمت جان خود بسیار نشدن و حتی زندان ها رفتن شکنجه شده این یک چیز ثابت شده است. متاسفانه اولش واقعا جایش هست که به اونا یک تبریکی خاص من بگویم، چون صدای از نمونا بود که و به کمک و همکاری صدای خانمایی که در خارج از کشور بودن که اون صداها را دوباره انعکاس دادیم و امی همکاری دو جانبه ای که بود، ارتباطات خوب، انسجام خوب باعث شد که واقعا امروز یک دستاورد خوب به زنای افغانستان پیدا شده و من بعد از بسیار مدت دراز و طولانی می بینم که در گروه های مختلفی که من فعالیت دارم برای زنایی که در داخل افغانستان است یک امید نوین و تازه برشان داده شده و امو دستاورد کارهای خود دیدن، گرچه که قسمی که قبلا گفتم من مطمئن هستم که اینی که طالبان در 23 سال به رسمیت شناخته نشدن نتیجه تلاشای زنای افغانستان است که صدا بلند کردن و واقعا به جهان نشان دادن که زنان نه تنها زنای افغانستان مظلومای تاریخ هستند، اما کسایی هستند که واقعا شجاع هستند و میدانند کسایی باشند که تغییر واقعی را در افغانستان بیارن. شخصا امیدوار هستم که در آینده که افغانستان می داشته باشم از زنان را در سطح رهبری زیادتر ببینم، چون اونا امروز به اثبات رساندن که می تانن. و البته یک کمک کلان اقدام قدم بزرگ است به طرف از اینکه جندر آپارتاید و افیار آپارتاید جنسیتی هم به رسمیت شناخته شود. این همش جایش شک ندارم که اتفاق افتادنی است اگر ما تلاشای خود ادامه بدیم و همین قسم جامعه جهانی را که تانستیم قناعت بدیم تا حد بخاطر واقعا در اوائل تمایل جامعه جهانی این نبود که ما قصه هایی را که ما میگفتیم، گفتنی هایی را که ما داشتیم اصلا نمیخواستن بشنون. اونا میخواستن یک عادی سازی روابط کنن و طالبان را یک ورژن دومشان را نشان بدن که وجود نداشت، حقیقت نداشت و از امنیت گپ میزدن، از خوبی و از اینا. اما بالاخره تانستیم که این جامعه جهانی را قناعت بدیم که نه، چیزی که شما میگین نیست، حرف ما را بشنوین، حرف که ما در مورد افغانستان آیندهش داریم بشنوین. پس 100% البته شاید راه کمک طولانی باشد تا جمع در رپورتای به رسمیت شناخته شود، اما قسمی که تلاش ها جریان داره، کمپاین ها بسیار قوی پیش میرن و قسمی که گفتم خود پارلمان اروپا قطع نامه مثلا صادر میکنه یا ریچارد بنت نام بردیم، اونا در ریپورت آخر خود ریاد کردن که باید جمع در رپورتای به رسمیت شناخته شود. پس صرف زمان گیر است، اما مطمئنن این اتفاق میفته و وقتی که جندر آپارتاید به رسمیت شناخته شود یک دستاورد بزرگ صرف به زنان افغانستان نیست، بلکه به جهان میباشه و هر جایی که آپارتاید جنسیتی صورت میگیره او میتونه یک کمک بزرگ باشه و ما واقعا فکر میکنم که زنان افغان در حال ساختن تاریخ هستن که من امیدوار هستم که امروز ادامه بدیم که میتونیم.
تشکر آقای رفی. برمیگردم به شما، در صورتی که افراد از طرف هیئت قضایی محکمه بین المللی جنایی مجرم شناخته شوند، مجازات آنها چی خواهد بود؟
البته من زیاد در مورد جزئیات مجازاتشان نمیدانم و به اسلام و اساسنامه جزایی را مطالعه نکردیم که بتانم حکم بکنم. حداقل شناساییشان و معرفیشان به جهان در یک سیستم جدید از به اصطلاح جنایت علیه بشریت یک دستاورد بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی من باور من این است که به وقت یک نفر به عنوان یک جنایتکار جنگی مطرح میشه، یک جنایتکار به اصطلاح علیه بشریت مطرح میشه و او به اصطلاح ظاهرا در بین مردم تقدس داره، دیگه واضح است که موقعیت چگونه میشه. شما یک رهبر خیالی و یا نامرئی که یک تقدس بسیار به اصطلاح دروغین برای خودش ساخته به نام یک جنایتکار جنگی مطرح میشه، این بزرگترین دستاورد است که زنان افغانستان حداقل در مبارزه خود تانستن به دست بیارن. ما همونطوری که فکر میکردم که میکنیم، همونطوری که میدانیم همین ما شما که افغانستان نخستین یا به اصطلاح یکی از نخستین پایه‌گذارهای اعلامی جهانی حقوق بشر در جهان است، یعنی یکی از نویسنده های اعلامی جهانی حقوق بشر است که ما امروز به اصطلاح او را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری حساب میکنیم. همچنانه که سعدی ما در فقط در رباعی خود و در شعر خود خیلی بسیار به صورت واضحی مسئله را ادعا کرده بود و ما میراث‌دارای بسیار گذشته از یک فرهنگ بسیار مسالمت‌آمیز و هم دیگر پذیر مشرق زمین هستیم و کشور ما یک کشور بسیار بسیار خاص است. منطقه جغرافیای ما یک جغرافیای بسیار خاص است. شما گذشته ها را متوجه باشین که در افغانستان مذهب دین بودایی و دین هندویزم و دین زردشتی با دین مسیحیت در اینمینجا یک جا و با دین اسلام یک جا زندگی داشتن مردم. یعنی چهار دین بسیار متفاوت زندگی داشتن. امروز هیچ در درون دین حتی دو تا مذهب اسلام با هم دیگه نمیتونه زندگی بکنه. یک جنایت بسیار بزرگ است که متاسفانه سیاستمدارای افغانستان در طول 5 دهه جنگ از خود به میراث گذاشتن که ما در یک فضای افتیدیم که دیگه هم دیگر پذیر نیستیم. حالا بر علاوه از اینکه هم دیگر پذیری بین کل مردم افغانستان نبود، حالا یک گروه بسیار خاصی که 50% نفوس افغانستان تشکیل میده اینا از حق زندگی هم محروم میشن. این نشان میده که کسانی که در این جنایت سلیم هستن اگر به میز محاکمه کشیده شوند و یا نامشان در جلسه جنایتکارا بیاید یک پیروزی بسیار بزرگ برای زنان افغانستان و برای قربانیان 5 دهه جنگ در افغانستان، 5 دهه که ما از دوران جنگ سرد تا بال قربانیش به صورت مسلسل و مکرر قربانی شده میریم و هر رژیمی که میایم ما بازم قربانی هستیم. بله. هر رژیمی که میایم بازم عمو کسایی میایم که مرتکب جنایت گذشته بودن.
بله.
اگر شما تمام تنها تلفات انتحاری ها را که چقدر زن انتحاری ها کشتن و چقدر با انتحار زن ها کشته شد. بله. اگر شما امور محاسبه بکنین با وضعیتی که فعلا به وجود آمده دیگه واضحه. بله. که ما میتونیم به یک نتیجه بسیار.
بله آقای رفیع، فقط کوتاه برای از اینکه وقت برنامه بسیار کم است، در صورتی که قضات محکمه حکم قضات محکمه حکم دستگیری رهبرای طالبان صادر کنه، مسئولیت اعضای محکمه چی خواهد بود که اینو چطور اجرا کنن؟
به نظر من اجراییش از نقطه نظر بنابراین مسئولیت جامعه جهانی میشه، به صورتی که محکمه حکم خود صادر بکنه مثل تمامی جنایتکارای جنگی که در گذشته دستگیر شده بودن، مثلا میلوسیویچ بوده یا رهبران افریقا بوده مرتکبین جنایت علیه بشریت در افریقا، اینا آمدن و با محکمه و حکم مجازات محکوم شدن و محکمه خیلی محکمه عادلانه بوده، یعنی محکمه بوده که هر دو طرف به اصطلاح ادعا داشتن و قربانیان حاضر شدن که در محکمه حضور پیدا کنند. هرچند جنایات جنگی گذشته در افغانستان امت یک فضا ایجاد نکرد، گروه عدالت انتقالی افغانستان و فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای جدید حقوق بشری در افغانستان به صورت مسلسل و مکرر خواستار تامین عدالت برای 5 دهه از قربانیان جنگ در افغانستان هستند.
بله تشکر. به نظر من با وزارت آقای رفیع صحبتتون کاملا تمام میمونه، بحث بزرگ است. ان شاء الله برنامه بعدی از شما تشکر. از خانم سالک ممنونتون. برنامه ما رو به اختتام است و به قسم که آقای رجال برید گفتن یکی از گام های بسیار مهم در تامین عدالت برای مردم افغانستان است که روی از بحث های دیگه هم وجود داره. امیدوارم برنامه خوشتون اومده باشه. براتون شب روز خوب آرزو میکنم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکین